شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به دنباله گفتگوی ما از برنامه گذشته با آقای مهندس نورالدین قروی توجه بفرمایید.
با مطرح کردن شبه ایران، با مطرح کردن اینکه دارن میان، ایرانی ها دارن میان، همین میخوان اصلا اسرائیل بزنن، از صفحه جغرافیا پاک کنن، پس باید به صورت پیش ایرانه به اونجا حمله کرد. با توجه به اینکه درصد بسیار بالای از کنگره آمریکا همسوی این تبلیغات هست، این سیاست نشون میده که واقعا ممکن اگر به همین حال ادامه پیدا بکنه، جهان در برابر یک بحران وحشتناکتر از عراق و افغانستان قرار بگیره.
بله.
همه ما میدونیم، همه غربی ها میدونند و گفتند که کیس ایران مثل عراق و افغانستان نیست. اگر به ایران حمله بشه، مسئله به این راحتی برگزار نخواهد شد. و برای اینکه این اتفاق نیفته، برای اینکه معادلات موجود به هم نخوره، میبایستی راهی پیدا کرد. چون وقتی گذرا به این اشاره میکنم که الان ما شاهد تحولات مبینی در آفریقا هستیم، هم نه تنها شمال آفریقا بلکه در مناطق شرقی و مناطق مرکزی آفریقا هستیم. حضور فرانسوی ها در مالی چیز کوچکی بی‌اهمیت نیست. توسعه دادن افریکام آمریکا در اونجا بی‌معنی نیست. بیشتر کردن حمله های هواپیمای بی سرنشین در سومالی و در مالی بی‌دلیل نیست. همه اینها رو برمیگردونیم به این که شاهد بودیم در همین چند هفته گذشته به بحث نگارهایی که میتونه آینده ناراحتی رو ترسیم بکنه بین آمریکا و چین رو شاهد بودیم. حضور در حال افزایش نیروهای آمریکا در تمام مناطق دوروبر چین، بسیاری هستند که این تئوری رو بهش پرداختن. در ادبیات امروز سیاسی آمریکا این بحث هست که تحرک در آفریقا پوششی است برای برخورد و به اصطلاح تقسیم قدرت یا جلوگیری از گرفتن قدرت بیشتر چین. همه میدونن که دو سه سال آینده چین، یا اگر دو سه سال نه، در 3-4 سال آینده چین از اقتصاد آمریکا بیشتر خواهد بود.
بله.
البته بر مبنای تبعیض هزینه ها. خب اگر این اتفاق داره میفته، کشوری که نه فقط بدهکار نیست بلکه از همه دنیا طرفکاره، به خصوص بزرگترین بدهکارش هم آمریکاست، نزدیک 2 تریلیون دلار از آمریکا طلب داره. خب همه اینها رو کنار هم بچینیم، به نظر میرسه مخصوصا با کابینه جدید اوباما، دو چهره خیلی مطرح این کابینه که وزیر خارجه و وزیر دفاع هستند، که هر دوتاشون از کارکشته های سیاست هستند، هر دو در ویتنام جنگیدن، هر دو جنگ رو میدونن و هر دو مخصوصا وزیر دفاع در برشب حمله به عراق رأی داده بود وقتی سناتور بود، بعدم با حمله به عراق و جنگ در عراق مخالفت کرد و اون رو فاجعه اعلام کرد. همه اینا نشون دهنده تحولات جدیده که این مذاکره آلماتی یکی از نمونه های این تحوله. نقشه جدید، ژئوپلیتیک جدید منطقه داره ترسیم میشه. ما این روزهای خیلی حساس میگذرونیم. در اینجا باید تشریف خیلی چیزا معلوم بشه. به همین دلیل ممکنه این سیاست اعمال بشه که فعلا علل حساب ما دنبال یک دردسر بزرگی که ما رو مثل عراق و بدتر از عراق در باتلاق گیر بکنه، گیر بندازه نیستیم. خب حالا اگر این فضا درست باشه، اینا که گفتم با اما و اگر هاست، تحلیله، میتونه به جز این باشه. حالا اگر چنین باشه، باید پرسید که نقش ایران و واکنش ایران و سرنوشت آتی ایران چگونه خواهد؟ آیا ما داریم به سوی مذاکره حرکت میکنیم؟ ایران آمادگی مذاکره با آمریکا هست؟ واقعیت این هست که هر دو طرف مثل هم حرکت میکنن. وقتی که در ایران هستن کسانی که میگن اصل مذاکره خیانته، مذاکره خطرناکه، ضد اسلامه، ضد شرعه، دقیقا در همون محتوا در سنای آمریکا سناتور جمهوری‌خواه میگه که مواظب باشید آقای دانکری، یا در جلسه رأی‌گیری برای تصویب اعتبارنامه‌اش میگه ما یادمون باشه که مذاکره با ایران خط قرمز ماست.
بله.
خب یه واقعیته. یعنی این طرف هم رئیس جمهور خیلی دستش در رابطه باز نیست. این حرفی که زدن به معنی نیست که رئیس جمهور به شدت گاندی و صلح دوستی. مسئله پروژه پرونده حمله‌های با هواپیماهای بی‌سرنشین در سازمان ملل مطرح، دادگاه درون‌ها مطرح و در خود آمریکا. و جالب اینجاست که بیشترین تحرک رو در رابطه سناتور مک‌کین جمهوری‌خواه داره که اصرار داره معنی نداره اینا یعنی چه. البته فرصت بشه بهش خواهم پرداخت.
بله.
اینا این شرایطش که ما امروز باهاش در منطقه در رابطه با ایران روبرو هستیم، هم برای آمریکا مذاکره با ایران به شدت سخته، کار بسیار زیاد میبره، هم با توجه به شرایطی که در ایران هست و اینکه معیار تصمیم گیری حاکمان ایران برای مذاکره یه چیز بیش نیست. حالا کنیم منافع ملی ها و تصمیم گیری به اینکه بریم مذاکره بکنیم یا نه، چون اگر یک رهبری واقعی در ایران می بود و در لوحه کارش تنها و تنها منافع ملی بود، ممکن بود یه رو تشخیص بده که ما همین الان میخواییم این مذاکره رو انجام بدیم برای اینکه بتونیم آینده ایرانمون رو بهتر بسازیم. من همین الان تصمیم میگیرم که تحرک اتمی رو تعلیق بدن. اصلا از هیچ کس هم فرمان نمیگیرم، خودم این کار رو میخوام بکنم. ولی نه، اونه که برای دل مشغولی اصلی حاکمان ایران هست این هست که با چه روشی مذاکره یا عدم مذاکره چگونه میتونیم قدرتمون رو حفظ بکنیم. یعنی اصل حفظ قدرت، اصل موندن بر سر قدرت تعیین کننده است.
بله.
اگر فشار خیلی زیاد بشه و لحظه های سختتری پیش بیاد که نتونن مقاومت بکنن، ممکنه جام زهر سوم رو بنوشن. حالا این وسط دیدیم در داستان گروگان ها ایران باخت، در داستان پایان جنگ ایران باخت، در جنگ فروبعد از پیروزی خرمشهر اگر ایران قطع کرده بود بیگمان صدها هزار کشته کمتر میداد، صدها میلیارد دلار خسارت کمتر میدید و ریاست و سیادتی بر تمام منطقه میداشت. اما همه اینا یه جور دیگه شد. خب اون جام زهر هم نوشیدند. حالا در این آیا جام زهر سوم رو خواهند نوشید یا نه، باید یه خود بشینیم صبر کنیم تا رویدادهای نوینی خط و ربط حرکتها رو به ما نشون بده.
امیدواریم این جام زهر رو خودشون بنوشند ولی آسیبش به ملت ایران نرسید.
امیدوارم، ولی تا حالا
متاسفانه
هر دو جام زهر خودشون ننوشیدند
نصیب ملت شد. بله متاسفانه. امیدواریم سومی نصیب خودشون بشه. بله.
بله، به جز ضررهای جبران ناپذیر سیاسی و اجتماعی که گروگانگیری به ایران زد،
فاجعه
های اقتصادیش از ده ها میلیارد دلار بیشتره.
بله.
فقط اون بخشیدن حال کردن بدهی ها تنها نبود که یه دفعه تصمیم گرفتن بدهی که میتونستن در طول چند سال به بهره کم که داشتن بدن ناگهان همه رو یه جا نقد بدن، که البته فقط این از عهده گفت بی‌ادب و بی‌هنری.
بله.
فقط از خودی خان برمی‌آمد چنین کار رو بکنه. ولی کردند. یه جام زهر بود. هنوز هم داریم چوبش رو می‌خوریم. هنوز هم بحث رابطه ایران و آمریکا که پیش میاد این هست که با 34 سال دشمنی چه باید کرد.
بله.
در حالی که می‌تونه می‌تونست اصلاً یه جوابگیری نشه. جیمی کارتر هم بود، اما حالا کجدار و مریض با هم رفتار میکردن. همین کاری که امروز با روسیه با پوتین که خیلی خیلی مخبرتر از جیمی کارتر هست دارن انجام میدن. و ماکیاولیس رو در رابطه با روسیه و چین به حد اعلا به نمایش گذاشتن. اینا خیال نکنیم یه دفعه دکتر مصدقن میگن نه نه شرقی نه غربی نه هم. اینا کسانی هم که حاضرن 40 یا 30 یا 40 میلیارد دلار ایران رو تو چین بذارن اونجا ترکمنچای اقتصادی با چین ببندن.
بله.
امکانات ایران رو در بس از دست بذار در اختیار عمری ها بذارن فقط به خاطر اینکه انتظار دارن که یه چند تا در تصمیم گیری های شورای امنیت احتمالا اینا رأی به نفع ایران بدن.
بله.
یا وتو بکنن که بعضی وقتا وتو کردن بعضی وقتا نکردن. خب اینا راهنمای عملشون اصل قدرته.
بله دقیقاً. و عاملی که باعث شده تا به حال هم همینطور به صورت نمایش همه چیزا عقب بیفته حفظ قدرت و اینکه چگونه با این بازی ها در رأس بمونند. همه این زیان ها ملت متحمل شده و متاسفانه همچنان هم ادامه داره و خطرات و تهدیدات بسیاری هم همیشه بهش تحمیل شده.
در سالهای شاید درست یادم نیست خاتمی بود یا بعد از اون، ولی این سالهای نزدیک ها بود، بحث در این شد که بیایم رابطه با آمریکا رو رفراندوم بذاریم. اون مردم ایران چی میگن؟ بیایم این شکستن یخ رو، شما که میتونید با شمری مانند روسیه و چین رابطه برقرار بکنید، حالا چرا با یه ابن زیاد معامله نمیکنید؟ منظور من از این حرف این نیست که واقعا بیایم دروازه ها رو باز بکنیم دلاشیم. با حفظ استقلال مصدق گونه
دقیقاً. آخه استقلال جناب عربی در فضای جنگ و در فضای بحرانی به وجود نمیاد. استقلال یه فضای صلح و دوستی میخواد.
دقیقاً در همین. شما فکر کن چون از مصدق حرف زدید.
همین. بله.
شما مصدق میاد با ترومنی که یک جنایتکار جنگی ملاقات میکنه.
بله.
دعوت میده. اون دعوت میکنه همه که اومدی نیویورک بیا واشنگتن، بلند میشه با قطار از واشنگتن به نیویورک، به از نیویورک به واشنگتن میره و در فیلادلفیا اون استقبال استثنایی و عظیم ازش در ایستگاه راهم میشه و بعد اون استقبال خود در کاخ سفید و برخوردهای دیگه. خیلی ها که صف بکشن که باهاش یک عکس بگیرند. اونجا اصرار نمی کنه که این آقا با بمب‌های هیروشیما و ناکازاکی که کرده می بهشم گفتن نکند، ولی گفت باید بشه. در حالی که ژاپن تسلیم شده بود نیازی هم به اون بمباران نبود. خب من نمیرم با این آدم دست بدم. رفت دست داد بمبان این بود که منافع ملی ایران رو تأمین بکنه که به زیبایی به حد اکثر تأمین کرد.
بله.
که اگر بیگانه جنایتکار نبود بیگمان این منافع، این حفظ منافع ایران، سودهاش ایرانی ها میدیدند. بهرحال حالا من این بحث مذاکره رو در اینجا پایان میبرم. به سوریه اشاره میکنم. در روم کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه برگزار شد با حضور وزرای خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آمریکا.
بله.
معاذ الخطیب رئیس شورای مقاومت سوریه هم در اونجا شرکت کرد. مصاحبه مطبوعاتی مشترک با جان کری برگزار کردند که در همون جلسه هم عده‌ای که از طرفداران بشار اسد بودند پلاکاردهایی جلوی معاذ الخطیب گرفتن که شما تروریست هستید، شما جنایتکاری دو از این گونه مسائل. در این رابطه دولت اوباما صریحا به وسیله وزیر خارجه اعلام کرد که از این به بعد مستقیما ما به شورای مخالفین اسد کمک خواهیم کرد و ضمناً اولین فرهره این نوع کمک مستقیممون هم 60 میلیون دلار خواهد بود که البته میلیون ها دلار پیش از این پرداخت شده بود. تا اینجا اظهار شده که کمک هایی که فعلا آمریکا میکنه کمک های غیر کشنده است.
بله.
یعنی اینکه تشکیل وسایل مخابراتی برای جنگیدن رزمنده ها میدند و تمرین و آموزش رزمنده ها رو میدن، کلاس میذارن، اردوگاه براشون درست میکنن، کمک های بهداشتی بهشون میدن و از این قبیل مسائل که اینها عمدت و بجز این ردیابی ها و ارتباطاتی که با به خوبی آمریکا این امکانات رو داره در اختیار اونها میده و راهنمایی هایی که بتونن حمله های جدیدتری بکنن و موفقیت های بیشتری درست بیارن. در اینه که بشار اسد رفتنیز شکی نیست و در این چارچوب شاهد این هستیم که دولت ایران هرچی بیشتر روی این اسب مرده داره شرط بندی میکنه. دولت ایران هرچی بیشتر سرنوشت خودش رو با رژیم رو به زوال اسد گره زده. چند روز پیش ولید معلم وزیر خارجه سوریه در ایران بود، در تهران بود. گفتگوهایی که با هم کردن و مصاحبه مطبوعاتی که کردن نشون میده تعهد سفت و سخت دولت ایران در حمایت همه جانبه از سوریه. کار به جای رسیده که امروز تنها یار و یاور و مدافع و کمک کننده سوریه ایران شده. ایران با همه قدرت سیاسی، نظامی، مالیش در کنار سوریه و رژیم بشار اسد ایستاده.